ساعت 24 به وقت تهران، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه 9 اسفند 1389 خورشیدی، 28 فوریه 2011 میلادی رو پشت سر می‌ذاریم. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. امیدواریم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و شب آروم و خوبی هم پیش رو داشته باشین. همکارانم برای یک ساعت آینده شما مطالب متنوعی رو براتون تهیه کردن. در این بخش از جمله درباره بی‌خبری از سرنوشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران منتقدان حکومت جمهوری اسلامی خواهید شنید. اما پیش از اون سر میزنیم به دنیای خبر و آخرین خبرها رو میشنویم از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی میگوید احتمالاً وی در منزلش حضور ندارد و شبها نوری از خانه آنها به چشم نمیخورد. کمپین بین المللی حقوق بشر نیز گزارش داده که مهدی کروبی و میرحسین موسوی توسط ماموران از خانه خود به یک خانه امن در اطراف تهران منتقل شدند و همونطور که همکارم گفت تا دقایق دیگر گزارشی در این زمینه میشنوید. در خبر دیگر، دفتر رئیس مجلس خبرگان روز یکشنبه بر شرکت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان تاکید کرد. پیشتر خبرگزاری فارس از دعوت آقای رفسنجانی از آیت الله مهدوی کنی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست مجلس خبرگان خبر داده بود. دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی با انتشار اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب کرده است. در بخشی از این اطلاعیه آمده است انتشار خبر بدون منبع همانند دیگر دروغ‌ها و خبرسازی انجام شده در هفته‌های اخیر توسط برخی رسانه‌ها برای ایجاد حاشیه‌سازی است. دفتر آقای رفسنجانی همچنین افزوده است متاسفانه برخی رسانه‌ها بر اساس غرض‌ورزی‌های سیاسی اقدام به انتشار اخبار جعلی، تحریف شده و کذب می‌کنند. آقای مهدوی کنی تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکرده است. در لیبی اما یکی از رهبران معترض این کشور روز یکشنبه از تشکیل شورای ملی در شهرهایی که به دست مخالفان حکومت افتاده است خبر داد. عبدالحافظ قوقا سخنگوی معترضان در کنفرانس خبری در شهر بنغازی در شرق لیبی اعلام کرد از این پس در هر یک از شهرهای آزاد شده از دست نیروهای معمر قذافی شورای ملی تشکیل می شود. وی افزود این شوراها چهره انقلاب لیبی در دوران انتقال قدرت در این کشور خواهد بود. وی همچنین گفت که برای تعیین وظایف و ترکیب این شوراها همکنون مذاکراتی در جریان است. در خبری دیگر، در پی شدت گرفتن خشونت‌ها طی چند روز گذشته در تونس، محمد قنوشی نخست وزیر موقت این کشور استعفا کرد. بر پایه گزارش‌ها روز شنبه در درگیری‌های شهر تونس، پایتخت این کشور، 3 نفر کشته شدند و بیش از 200 تن هم زخمی شدند. به دنبال خشونت کشیدن شدن تظاهرات مسلمت آمیز علیه دولت موقت تونس، حدود 100 نفر از معترضان هم به دلیل تخریب اماکن و ایجاد حریق بازداشت شدند. و در خبری دیگر، بیش از 100 تن از دانشگاهیان و فعالان مدنی عربستان با انتشار بیانیه خواستار اصلاحات سریع در کشورشان شدند. در این بیانیه اینترنتی آمده که در عربستان سعودی فساد و فامیل بازی به شدت رواج دارد. روشنفکران این کشور همچنین از کمبود پیشرفت در زمینه اصلاحاتی که ملک عبدالله وعده داده است انتقاد کردند. آقای کاظمی،
با سپاس. حسین قویمی بود با مهمترین خبرهای روز تا این لحظه و اما آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. حصر خانگی، خانه امن یا بازداشت؟ میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان کجا هستند؟
من صحبتی که با تهران کردم با نزدیکانشون، کسانی که با منطقه آشنا رفتن دیشب، گفتن که از منزلشون از کل طبقات طبقه نور شمع همچین بیرون نمیاد و احتمالاً کسی در منزل نیست.
خروج سوخت از قلب نیروگاه بوشهر، دشواری‌های ایران برای راه اندازی نخستین نیروگاه اتمی‌اش.
احتمال این که تخلیه قلب ریاکتور بوشهر در اثر ویروس استاکسلت باشه زیاد نیست.
ادامه فشار بر دانشجویان دانشگاه شیراز و چند مطلب دیگر. با ما بمانید تا بیشتر بشنوید. موسوی و کروبی به مکانی نامعلوم منتقل شدند. این خبر تایید نشده است که در دو روز گذشته از چند منبع مختلف به گوش رسیده است. شامگاه جمعه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای خبر از انتقال آنها به آنچه از سوی دستگاه امنیتی ایران خانه امن خوانده می شود داد. سپس روز یکشنبه وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی نیز خبری مشابه را بر خروجی خود قرار داد. همچنین شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع آگاه دولتی در ایران که نامش را فاش نکرده چنین گزارشی را تایید کرده است. به نظر می رسد وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران اصلاح طلب که از دو هفته پیش در حصر خانگی قرار گرفته بودند و ارتباط آنها با دنیای بیرون قطع شده بود، اکنون رفته رفته وارد فاز جدیدی می شود، فازی که از حصر خانگی به سمت بازداشت می رود. بابک غفوری آذر با گزارشی در این باره.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه همسرانشان کجا هستند؟ کسی پاسخ این سوال را به درستی نمی‌داند. رسانه‌ها و افراد نزدیک به این رهبران مخالفان می‌گویند که پس از حصر خانگی آنها چند روزی است خبری از آنها ندارند و وضعیت خانه‌هایشان به گونه‌ای است که احتمال حضور فردی در آنها نمی‌رود. پس از گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر درباره انتقال رهبران مخالفان به محل نامعلومی، سایت سهام نیوز روز یکشنبه در گزارش جدیدی به نقل از یک همسایه آقای کروبی خبر داده که احتمال انتقال آقای کروبی و همسرش به محل نامعلومی افزایش یافته است. این فرد به سهام نیوز گفته که از 3 روز گذشته کل مجتمع مسکونی محل اقامت آقای کروبی در خاموشی کامل به سر می‌برد و هیچ گونه ترددی حتی از سوی ماموران در آن مشاهده نمی‌شود. همزمان با این اخبار، شبکه خبری CNN در گزارشی به نقل از یک منبع دولتی ایران خبر داده که رهبران مخالف به یک خانه امن منتقل شدند. این منبع دولتی بدون بیان نامش و با رد خبر بازداشت رهبران مخالفان گفته که این تصمیم در راستای حفظ امنیت این افراد گرفته شده، چرا که به گفته این منبع جریان مخالف به دنبال شهیدسازی و تشنج است. نیما راشدان، روزنامه‌نگار امور سیاسی و امنیتی، مفهوم خانه امن را در اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین بیان می‌کند:
بر اساس اون نرمی که معمول بوده در اونجا، خصوصا در دهه 1360، افرادی رو که به هر حال به دلایلی مثل سلامتی یا اینکه مقداری نگران بودن اونها در زندان بودن، حالا چه فشار بین‌المللی و چه مسائل دیگه، و در این حال اینها رو نمیخواستن بذارن آزاد باشن و تماس داشته باشن با دنیای خارج، اینها رو به یک مجموعه بسیار ایزوله‌ای منتقل میکردن که اونجا هر نوع رفت آمد، به قول معروف اینها با بازجوها زندگی میکردن، هر نوع رفت آمد یا تماس با نظر کارشناس امنیتی پرونده و بازجوها بوده. میخوام بگم که هر کسی وارد اونجا میشد، حتی اگر بعضا دیدار فامیلی هم بوده، اون با صلاحیت و نظر بازجو و اون تیم امنیتی میشد.
آقای راشدان اعتقاد دارد که انتشار چنین اخباری میتواند خود نوعی ترفند از سوی نیروهای امنیتی باشد.
سناریوهای مختلفی میتونه وجود داشته باشه. به نظر من محتمل ترین سناریو اینه که آقایان موسوی و کروبی هنوز در محل مسکونی منزل مسکونیشون باشن و اینها به هر حال با یک روشی که به اصطلاح بهش اسپین میگن، دارن یک نوع جریان اطلاعاتی در داخل رسانه‌های اپوزیسیون ایجاد میکنن با این امید که این جریان، یعنی بازداشت آقای موسوی، فراگیر بشه و بعد این بچرخه. خصوصا نظرشون این هست که در رسانه‌های خارجی تکرار بشه و بعد بیان بگن که ببینید، بنابراین این هم مثل سایر مسائلی که جنبش سبز ادعا کرده بود صحت نداره و اینها کماکان در خانه خودشون هستن، هیچ نوع شکنجه ای هم نشدن، منتها خب تصمیم نظام این است که اینها تماس فعلا نداشته باشن.
فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی زمانی که آنها در حصر خانگی به سر می‌بردند، با انتقاد از عملکرد ماموران امنیتی در جلوگیری از دیدار آنها با والدینشان، مسئولیت حفظ سلامتی آنها را با مقامات جمهوری اسلامی دانسته بودند.
بی خبری از وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان، گزارشی بود از همکارم بابک غفوری آذر. و ما در همین ارتباط همکارم نیوشا بغراتی گفتگوی انجام داده با مجتبی واحدی، سخنگو و مشاور مهدی کروبی.
من صحبتی که با تهران کردم با نزدیکانشون، کسانی که با منطقه آشنا رفتم دیشب میگفتن که از منزلشون از کل طبقات طبقه زیر نور شمع همچین بیرون نمیاد و احتمالاً کسی در منزل نیست، یا اینکه همون کاری که با منزل آقای مهندس موسوی کردن از بیرون جلوی پنجره‌ها فلز جوش دادن که رفت آمدی نشه و بشه، در مورد منزل آقای کروبی از داخل هم چیکار کردن، و یا اینکه بردن که عرض می‌کنم احتمال بردنشون زیاده، ولی تأکید من اینه که هیچ فرقی نمی‌کنه چه تو خونه خودشون چه در شکنجهگاه پارچین چه یک چیزی که به نام خانه امن، که اونم یک نوع شکنجهگاه از ابتکارات جمهوری اسلامی. به نظر من آقای کروبی و خانمشون و آقای مهندس موسوی و خانمشون دو هفته به طور غیر قانونی زندانی هستن، فرق هم نمی‌کنه این زندان منظر اشغال شده خودشون باشه که به صورت غیر قانونی کل مجتمعی که بخشش مربوط به مردم دیگه است تصرف شد، یا اینکه برده باشن به قول خود آقای خانه امن، که اگه بخوایم با ادبیات احمد نژاد جواب بدیم پس معنیش اینه که سایر خانه‌های ایران امن نیست، یعنی دولت در تامین امنیت همه جا ضعف داره، فقط چند تا خونه امن داره که برای سران جنبش سبز گذاشته.
آقای واحدی فکر می‌کنید که اگر این اتفاق افتاده باشه دلیلش چی هست با توجه به اینکه خب تا حالا حصر خونگی بودن، فکر می‌کنید چه عاملی باعث میشه که بخوان به مکان دیگه منتقل بکنن؟
شما خیلی در مورد کارهایی که در جمهوری اسلامی انجام شده دنبال منطق نگردید، حالا مثلا چه منطقی داره؟ صبح بلند میشن هر روز، هر کی که چون هر کی صبح زودتر بلند شه در ایران رئیسه، بلند میشه که به نظرش میرسه خونه امن بهتره، که به نظرش میرسه در زمین یکم در هست. من باز میگم اگر با دید استاندارد به موجه هیچ فرق نمی کنه، بازداشت و زندانی بودن محلش مهم نیست، زندان زندانه.
آقای وایدی فکر میکنید احتمال داره ارتباطی داشته باشه به فراخوان تظاهرات از طرف جنبش سبز در اعتراض به حصر خانگی آقای موسوی و کروبی اگر این کارو کرده باشن؟
اگر این کارو کرده باشن فقط یک ارتباط میتونه داشته باشه، و اون که جریان خبری رو به جای تمرکز بر موضوع راهپیمایی بر این خبرهای ضد و نقیض و بعضاً غیر موثقی که در مورد انتقال آقایون منتشر میشه متمرکز بکنن. این به نظر من حربه جمهوری اسلامی، برای اینکه ذهن‌ها به جایی که بره رو تبلیغ برای تجمعات دهه اسفند سه‌شنبه‌های اعتراض، الان دو روز از خودش ما دقت کن جریان‌های خبری بیشتر رفته رو اینکه آیا واقعا آقای کروبی منتقل شده یا نه، و این بازی خود جمهوری اسلامی.
شما از وضعیت سلامت آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی اطلاعی داری؟ چون نامه‌ای که فرزندان آقای موسوی نوشته بودند از وضعیت جسمانی و سلامت ایشون ابراز نگرانی شده بود، درباره آقای کروبی هم همینطور بعضیا ابراز نگرانی می‌کردن، شما اطلاعی در این مورد دارید؟
ببینید اطلاع ما با آقای کروبی، خود من آخرین بار دو هفته پیش است که باشون صحبت کردم، ایشون در حرف بودن و پیامشون رو به مردم منتقل کردن، در اون موقع ایشون میزان سلامتشون هیچ نسبتی با سنشون نداشت، بسیار سرحال و خوب بودن، من اطلاعات قبلی که دارمشون به لحاظ مزاجی بسیار سالم هستن، یک مشکل فقطشون دارن که سالهای سال هست 20 و چند سال نزدیک 30 سال 20 که کمر دارن، هیچ مشکل دیگه نداشتن، اونم ایشون با نرمشون کارش انجام میداد. از بعد از اون منتها با توجه به اینکه عناصر حکومتی و ماموران اطلاعاتی که متاسفانه نام مبارک امام زمان رو مورد سوء استفاده قرار میدن و ننگ بر این نام میذارن، اینا هر نوع خشونت ازشون میاد. حتما شما دیدید چند سال قبل وقتی که بعد همسر همکار خودشون سعید اسلمی دستگیر کردن، اینها چجور رفتار میکردن، یعنی تنها چیزی که در وجودشون نیست انسانیته. کسی که زندانی این افراد باشه سلامتش قطعا میتونه مورد نگرانی قرار بگیره.
سخنان مجتبی واحدی، سخنگو و مشاور مهدی کروبی رو میشنیدید در گفتگو با همکارم نیوشا بغراتی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در واشنگتن کمیته همبستگی درخواست‌های دموکراتیک مردم ایران روز یکشنبه در اعتراض به حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی تظاهراتی برپا کرد. در این تظاهرات که در برابر دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی انجام گرفت، علی افشاری یکی از رهبران پیشین دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا خواستار پایان حصر خانگی رهبران مخالفان دولت و آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شد.
هدف اصلی این حرکت تقاضا برای لغو حبس خانگی یا بازداشت فراغذایی آقایان موسوی، کروبی، خانم رهنورد و خانم کروبی هست، و در این حال تأکیدی هم هست بر آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی. ما با توجه به این که در ایام تعطیلات مردم بهتر و بیشتر میتونن شرکت بکنن، ناگزیر برنامه‌مون رو زودتر از ایران برگزار کردیم.
در تهران گفته میشه که آقایان موسوی و کروبی و همسرانشون به نقطه نامعلومی برده شدن. شما در این زمینه خبر به خصوصی دارین؟ آیا با نزدیکان این دو مخالف دولت در تماس هستین؟
من در تماسی که داشتم در خصوص آقای کروبی هنوز قطعی نیست، ولی احتمال زیاد میدن که ایشون از منزلشون خارجشون کردن ولی در این حال مأمورین امنیتی هستن هنوز در داخل خونه ایشون، اما چراغ‌هاشون خاموش هستش. ولی در مورد آقای موسوی هنوز معلوم نیست که ایشون آیا هنوز در منزلشون محصور هستن یا به جای دیگه منتقل داده شدن. ولی من میخوام بگم این موضوع خودش اهمیت نداره، مسئله اصلی این هست که عملا بازداشتشون ها صورت گرفته و علل قاعده باید واکنش ها برای آزادی ایشون دیگه از همین الان شروع بشه.
علاوه بر تظاهراتی که شما هر چند وقت یک بار در پایتخت آمریکا برگزار می‌کنین، آیا توسل به سازمان‌های بین‌المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل رو هم در نظر دارین؟
بله، خب به هر حال البته خب گروه‌های مختلف کارکردهای مختلف دارن، ولی حرکت اصلی همین استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل هست و از اون مهمتر رسانه‌های خارجی هست و نهادهای حقوق بشری و انجیو های خارجی که ما تلاشیم در روسط داریم، دیگر گروه ها هم دارن و در از کار اصلی در خارج اثرگذاری بر افکار عمومی خارج باید باشه که بعد اونها به نوبه خودشون رو مردم و سیاستگزارانشون تأثیر میگذارن و همون گونه که ما شاهد هستیم این تأثیری که الان حساسیت جامعه جهانی نسبت به وقایع مصر و تونس داشت و الان نسبت به لیبی و یمن داره، قطعا اگر چنین توجهی هم در مورد ایران ایجاد بشه مفید خواهد بود برای کاهش فضای پلیسی و امنیتی در ایران.
برگزاری تظاهراتی در اعتراض به حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در واشنگتن.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
با گذشت بیش از یک هفته از اعتراضات اول اسفند در دانشگاه شیراز، وضعیت در این دانشگاه هنوز به حالت عادی باز نگشته است. دانشجویان این دانشگاه میگویند فشار بر آنها در روزهای گذشته افزایش یافته است. همکارم فهیمه خضرهیدری در همین ارتباط با ارژنگ علیپور، یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز، گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
این هفته کلاس‌ها کم کم به روال عادی خودشون برگشتن، ولی جو عمومی دانشگاهی جو خیلی افسرده و در این حال متشنجتون. دانشجوها تا حالا تجربه کشته شدن یک دانشجو رو تو دانشگاه شیراز نداشتن، ولی خب کلاس‌ها به روال عادی داره برمیگرده. دیروز هم یه مراسم ساده توی دانشکده علوم به مناسبت هفتمین روز برگزارش حامدان محمدی برگزار شد که خب خیلی رعایت کردن دانشجوها که دوباره مشکلی پیش نیاد و به یاد این شهید لااقل توهینی بیشتر از این روا داشته نشه.
آقای علیپور، ظاهرا تعدادی از دانشجوی دانشگاه شیراز هم از جمله خود شما ممنوع ورود شدین به دانشگاه. قضیه چیست و از چه طریقی به این دانشجو اعلام شده که ممنوع ورود هستند؟
امروز تعداد 9 نفر از دانشجویان، 4 نفر از دانشکده مهندسی و 5 نفر از سایر دانشکده ها اسامیشون تایید شد که ممنوع ورود شدن به دانشگاه، به این شکل که باید منتظر حکم کمیته انضباطی بمونن. این تصمیم حراست دانشگاه هست. حراست دانشگاه هم میدونید که نقشش توی دانشگاه دقیقا مثل وزارت اطلاعات توی ساختار اجرایی کشور هست و هر وقت که تصمیم بگیرن به صورت فراقانونی در جایگاه کمیته انضباطی وارد عمل میشن، چون این اختیارات کمیته انضباطی هست که راجع به سرنوشت قضایی دانشجویان در حد تفتی از آیین‌نامه‌های دانشگاه عمل کنه. اما خب حراست این 2 سال اخیر خیلی فعال عمل کرده.
آیا فقط ممنوع ورودها هستند که الان بعد از این اتفاقات در دانشگاه شیراز فعالیتشون تحت نظر هست؟
دارن با دانشجویانی که سابقا فعال سیاسی بودن و این 1-2 سال فعالیت خاصی نداشتن هم با تهدید و ارعاب برخورد میکنن. با خیلی از دانشجویان مقطع فوق لیسانس و دانشجویان سابقه دار سیاسی و حتی فعالین مدنی توی دانشگاه تماس میگیرن، بهشون اخبار میدن که وارد دانشگاه نشن. اینا جزو افراد ممنوع ورود نیستن، اما تهدید میشن که اگر وارد دانشگاه بشن و هر اتفاقی یا شلوغی به وجود بیاد اینها رو مسئول میدونن. این عین مکالماتی که با چند نفر توی یک هفته گذشته از طریق شخص رئیس حراست انجام شده.
گزارش هایی هم هست آقای علیپور درباره محرومیت از تحصیل عده‌ای از دانشجویان، درسته؟
میتونم به جرات بگم توی 2 هفته گذشته بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بهشون گفته شده که منتظر حکم کمیته انضباطی باشن و کمیته انضباطی هم در دانشگاه شیراز نشون داده که به چیزی کمتر از محرومیت موقت از تحصیل، یعنی همون تعلیق یک ترم یا دو ترم رو در نظر نمیگیره برای اینجور مسائل.
افزایش فشار بر دانشجویان دانشگاه شیراز در پی برگزاری اعتراضات اول اسفند و کشته شدن یک دانشجو در این اعتراضات. و اما در اینجا فرصتی است تا سری هم بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و بشنویم تعدادی از نظرات شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
در کشور ما به خصوص بعد از انتخابات تقلبی سال 88 چه ظلم هایی که به مردم کردند، چه جنایاتی که در حق مردم روا داشتند. در کشور ما حقوق بشر به طور گسترده، خیلی گسترده پایمال میشه و در خفا و خاموشی است.
به احمدی نژاد و همداستایش بگویید بعد از لیبی نوبت آنهاست، منتظر باشند.
وقتی خانم فائزه هاشمی اونم در حرم شاه عبدالعظیم مورد چنین توهین‌های و کلمات رقیق قرار می‌گیره از طرف بچه‌های به اصطلاح حزب اللهی، که من میگم حزب شیطان نه حزب اللهی، پس وای به حال اون زنان و دختران بیچاره‌ای که در زندان‌ها و در خفا چه بلاهایی به سرشان در می‌آوردند.
سلام علیکم خدمت تمام دستندرگاه کار رادیو فردا و شرمندی آن رادیو فردا. آقایان دو پا خیزید، خواهشم. یه عیب شرمه، عیب آور شرماوره. آقای کروبی، آقای موسوی زندان تو خونه. ما شما پس چه درد میخوریم؟ برای کیه؟ چی ما از کمتر از مصره؟ چی ما کمتر از لیبیه؟
خواستم نظرم در رابطه با حبس خانگی موسوی و کروبی بکنم. به نظر من با این کارشون دارن ملت رو بدتر به جون خودشون میندازن. با این که بازم بگم من فکر نکنم آقای کروبی و آقای موسوی بتونن کاری برای دولت و ملت ما انجام بدن. به نظر من کل نظام، کل جمهوری اسلامی باید از بین بره.
خواستم در مورد انتشار منشور ثبت بگم به آقای موسوی و کروبی. آقای موسوی و کروبی، چی میشه وقتی که خیزش های مردم میخواد به نتیجه برسه شما عقب نشینی میکنید و صحبت از گفتار و اصلاح طلبی میکنید؟ اگر این حکومت اصلاح طلب میشود و یا استحاله میشود، از اول مردم را به خیابان ها نیاورید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
البته با شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم میتونید تماس بگیرید که شمارش هست 201-202-82-87-220. تکرار میکنم 201-202-82-87-220. یا میتونید از طریق نرم افزار سکایپ، اگه کامپیوتر دارید و به اینترنت دسترسی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید. اونجا اسم رادیو فردا رو به لیست دوستاتون اضافه کنید و بدون هیچ هزینه‌ای با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه در تحلیلی بر دشواری‌های جدید ایران در ارتباط با نیروگاه اتمی بوشهر، از قول یک کارشناس اتمی خارج کردن سوخت استفاده نشده از قلب نیروگاه را امری غیر عادی دانسته و گفته ممکن است که اشکال از خود سوخت اتمی باشد. آقای بهروز بیاد، کارشناس انرژی هسته‌ای و مشاور مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، مشکل احتمالی ناشی از حمله ویروس استاکسنت را غیر محتمل می‌داند و بر دشواری پایه‌ای نیروگاه تأکید می‌کند.
احتمال اینکه تخلیه قلب ریاکتور بوشهر در اثر ویروس استاکسنت باشه زیاد نیست. باید توجه داشته باشیم البته که نیروگاه نوشهر در واقع هدف استاکسنت نبوده، با توجه به اینکه هیچ کشوری در دنیا با راه انداختن نیروگاه بوشهر مخالفتی نداشته. اگر که این عمل در اثر استکسنت صورت گرفته باشد میتواند دوره تصادفی بوده باشد، زیرا که ویروس استکسنت تخصصش میشه گفت در این است که بر روی چرخه های هدایت و تنظیم که سیستم های مختلف میتوانند داشته باشند، از جمله ریاکتور هسته‌ای و بسیار چرخه های دیگر هدایت و تنظیم دارد که طبیعتا اینا رو میتواند از کار بیاندازد و به فاجعه بیاندازد. اما همونطور که قبلا عرض کردم، من احتمال همچین چیزی رو خیلی بالا نمیدانم.
به این ترتیب آقای دکتر بیات، با توجه به این که نیروگاه بوشهر از پیوند خوردن دو سیستم متفاوت آلمانی و روسی بنا شده، ممکنه که علت تأخیر چندین باره راه اندازی نیروگاه اصولا دشواری پایه‌ای باشه؟
احتمال همچین چیزی بالاتره، از این نقطه نظر که نیروگاه بوشهر رو آلمانیا وقتی می‌ساختن تا 85% اقلا یکی از نیروگاه‌ها تا 85% کارهای صورت گرفته بود. اطلاعاتی وجود داره که آلمانیا موقع ترک پروژه ایران 80,000 قطعه جا گذاشته بودن که بدون توضیحات دقیق راجع به کاربردشون باید روی اینا کار می‌شده و روسا اینو در واقع انطباق دادن با تکنولوژی خودشون. یعنی نیروگاه بوشهر در اثر یک تکنولوژی بگیم التقاطی به قول اروپایی ها هایبرید درست شده و این طبیعتا مخاطرات بیشتری در خود دارد تا اینکه از یک تکنولوژی پیوسته انجام می گرفت. البته باید اضافه کنم که همه تکنولوژی ها مخاطراتی دارند، منتها مشکل بوشهر رو هم میتواند یک اتفاق معمولی تنبود کیفیت باشد، هم میتواند نتیجه این تکنولوژی التقاطی باشد. در هر حال چه الان این باشد و چه در آینده، باید متاسفانه فرض رو بر این بگذاریم که این تکنولوژی ناهمگون در واقع بگیم التقاطی مخاطراتی در بر دارد که بیش از حالت عادی است.
4 ماه پیش هم دولت ایران اعلام کرده بود که سوختگذاری نیروگاه تموم شده، ولی پس از 4 ماه هم آژانس بین المللی انرژی اتمی و هم دولت جمهوری اسلامی برای مدتی موضوع خروج سوخت استفاده نشده رو که فرمودین امری غیر عادی به نظر میرسه پنهان کردند. در گزارشی هم که آژانس انتشار داده دلیل تخلیه سوخت نیروگاه ذکر نشده. بقیده شما دلیل این پنهانکاری ها چی میتونه باشه آقای بیات؟
خب از طرف دولت ایران دلیل پنهانکاری کاملا روشنه، چون دولت ایران کلی تبلیغ روی این موضوع کرد که سوختگذاری کرده، وقتی سوختگذاری کردن جشن گرفتن. بعد آقای صالحی همین چند روز پیش دوباره نوید داده بود که به زودی در اوائل سال جدید ایران نیروگاه تکمیل خواهد شد و به شبکه سراسری برق برخواهد. خب طبیعتاً برای رژیم ایران، برای دولت ایران زیاد مطبوع نیست. از لحاظ آژانس هم فکر میکنم آژانس وظیفه نداره و نباید راجب جزئیات اتفاقاتی که افتاده اعلان کند. واقعیت آن است که الان پروژه به عقب افتاده و در واقع تأییدی برای این است که دولت ایران بیهوده روی یک چیزی که به لحاظ اقتصادی برای ایران هیچ صرفی ندارد انقدر پافشاری میکند و دائما دچار شکست و در کنار اون البته از بین رفتن کلی از منابع مالی کشور میشود.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید با بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای و مشاور مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره دشواری‌های راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی‌کنین؟ اینطوری میتونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 12:30 نیمه شب است به وقت تهران. این نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا است. ممنون که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در این بخش از مجله شنونده برنامه صدای دیگر، مجله زنان رادیو فردا خواهید بود. اما پیش از اون دعوت میکنم شنونده مهمترین خبرهای روز باشید تا این لحظه از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی میگوید احتمالاً وی در منزلش حضور ندارد و شبها نوری از خانه آنها به چشم نمیخورد. آقای واحدی در گفتگو با رادیو فردا چنین گفت:
من صحبتی که با تهران کردم با نزدیکانشون، کسانی که با منطقه آشنان رفتن دیشب، گفتن که از منزلشون از کل طبقات طبقه نور شمع همچی بیرون نمیاد و احتمالاً کسی در منزل نیست، یا اینکه همون کاری که با منزل آقای مهندس موسوی کردن، از بیرون جلوی پنجره ها فلز جوش دادن که رفت آمدی نشه و بشه. در مورد منزل آقای کروبی از داخل هم چیکار کردن و یا اینکه بردن، که عرض میکنم احتمال بردنشون زیاده.
پیشتر وبسایت سهام نیوز به نقل از یکی از همسایگان آقای کروبی گزارش داده بود که او و فاطمه کروبی که در حصر بودند در منزل نیستند. کمپین بین المللی حقوق بشر نیز گزارش داده که مهدی کروبی و امیر حسین موسوی توسط ماموران از خانه خود به یک خانه امن در اطراف تهران منتقل شدند. مقام های دولت جمهوری اسلامی تاکنون در این زمینه واکنشی نشان ندادند و از احتمال انتقال سران مخالف دولت به خانه امن نیز گزارشی منتشر نشده است. در تهران همچنان دفتر رئیس مجلس خبرگان روز یکشنبه بر شرکت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان تاکید کرد. پیشتر خبرگزاری فارس از دعوت آقای رفسنجانی از آیت الله مهدوی کنی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست مجلس خبرگان خبر داده بود. دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی با انتشار اطلاعیه این خبر را تکذیب کرده است. در بخشی از این اطلاعیه آمده انتشار خبر بدون منبع همانند دیگر دروغ‌ها و خبرسازی‌های انجام شده در هفته‌های اخیر توسط برخی رسانه‌ها برای ایجاد حاشیه‌سازی است. آقای مهدوی کنی تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکرده است. در لیبی یکی از رهبران معترضین این کشور روز یکشنبه از تشکیل شورای ملی در شهرهایی که به دست مخالفان حکومت افتاده است خبر داد. عبدالحافظ قوگا سخنگوی معترضان در کنفرانس خبری در شهر بنغازی در شرق لیبی اعلام کرد: از این پس در هر یک از شهرهای آزاد شده از دست نیروهای معمر قذافی شورای ملی تشکیل می شود. وی افزود این شوراها چهره انقلاب لیبی در دوران انتقال قدرت در این کشور خواهد بود. وی همچنین گفت که برای تعیین وظایف و ترکیب این شوراها همکنون مذاکراتی در جریان است. در خبری دیگر، بیش از 100 دانشگاهی و فعال مدنی عربستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار اصلاحات سریع در کشورشان شدند. در این بیانیه اینترنتی آمده است که در عربستان سعودی فساد و فامیل بازی به شدت رواج دارد. روشنفکران این کشور همچنین از کمبود پیشرفت در زمینه اصلاحاتی که ملک عبدالله وعده داده است انتقاد کردند. در مصر عمر موسی دبیرکل اتحادیه عرب نامزدی خود را برای ریاست جمهوری مصر اعلام کرد. به گزارش وبسایت دولتی ایجپت نیوز، وی در یک کنفرانس خبری از نامزدیش برای ریاست جمهوری خبر داده است. با این وجود یک مقام ارشد در دفتر آقای موسی در قاهره گفت هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است. عمر موسی به هیچ گروه یا حزب سیاسی در مصر وابستگی ندارد. و در تونس در پی شدت گرفتن خشونت ها طی چند روز گذشته، محمد قنوشی نخست وزیر موقت این کشور استعفا کرد. آقای کاظمی.
ممنون، حسین قویمی بود با مهمترین خبرهای روز تا این لحظه. و اما برای دریافت آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com، و آخرین فیلتر شکن ما هم برای عبور از سد فیلترینگ در siah.com است. در اینجا شنونده مجله صدای دیگر، مجله زنان رادیو فردا خواهید بود.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا این بار به یک موضوع همچنان داغ در ایران بپردازیم: جراحی بینی. بینی نازک و قلمی، بینی کوچک و سربالا، بینی کوفته‌ای، بینی گوشتی، بینی قوزدار، بینی عقابی، از این دست القاب و توصیفات برای بینی ها زیاد است. بینی اما عقابی باشد یا مینیاتوری، در هر حال موضوع داغی است، چه در میهمانی های خانوادگی و چه در گرد همایی های کاری و گروهی. موضوع بینی افراد و آنکه آن را عمل کردند یا نکردند، زیباتر شدند یا نشدند، نقل محفل است. کار به آنجا رسیده است که علاقمندان به جراحی بینی بر علم پزشکی هم تأثیر گذاشتند و آمار جراحی بینی در ایران رتبه اول را در جهان به دست آورده است. به گفته بسیاری از کسانی که جراحی بینی را در خارج از کشور انجام دادند، تجربه پزشکان زبردست ایرانی سبب شده که حاصل کار آنها با پزشکان خارج از مرز تفاوت‌های جدی داشته باشد. با این همه مهم نیست که در کدام گوشه از دنیا بینی به تیغ جراح بسپاری. در هر حال بیهوشی عمومی و تحمل عمل جراحی حداقل یک ساعته و تمامی عوارض پس از بهوش آمدن مشترک است. آنگونه که پزشکان جراح زیبایی بینی میگویند، در مرحله اول پس از بیهوشی عمومی، جراح محلی را که باید مورد جراحی قرار بگیرد بر روی بینی مشخص میکند. پس از تعیین شیوه جراحی، کار شکافتن پوست و رسیدن به استخوان و تراشیدن آن و سپس شکل دادن به گوشت باقی مانده اطراف بینی آغاز میشود. سر آخر هم پزشک با زدن بخیه هایی در محل اتصال بینی با گونه ها جراحی را ختم می کند و چسب هایی فراوان آن را از نگاه کنجکاوان پنهان می کنند تا روزی که چسب ها برداشته شود و بینی جدید رونمایی گردد. بعد از جراحی بینی ممکن است تا حد قابل توجهی ورم کند و کبود شود. داخل بینی گاهی پانسمان می شود و گاهی نمی شود. معمولاً یک تکه گاز پانسمان پایین بینی چسبانده می شود تا خون را جذب کند. همچنین درون بینی را نیز با گاز پانسمان فشرده شده تا چند روز پر نگه می دارند. با اینکه این روزها برخی از پزشکان در کلینیک‌های خصوصی با بی‌حسی‌های موضعی هم عمل جراحی بینی را انجام می‌دهند، اما گاهی از بیمار خواسته می‌شود تا برای کنترل نهایی وضعیت جسمانی‌اش شبی را هم در بیمارستان سپری کند. تا به حال از خود پرسیده اید که چرا زنان این همه درد و استرس و نگرانی را تحمل می‌کنند تا شاید کمی زیباتر شوند؟ این سوالی است که با ستاره، زنی که به گفته خود می‌خواهد عمل جراحی بینی انجام دهد، در میان می‌گذارم. ابتدا از او می‌پرسم: خانم ستاره، اول به ما میگید که چند سالتونه و وضعیت تعهلتون چطوره؟ یا ازدواج کردید؟ بچه دارید یا نه؟
من 34 سالمه، ازدواج کردم، یه دونه هم بچه دارم.
و حالا چی شده که تصمیم گرفتید که بینیتون رو جراحی کنید؟
احساس کردم که اگه این کارو بکنم یه ذره خب قیافه ظاهری ممکنه فرق کنه، خب آدم زیباتر میشه، به هر حال برای زیباتر شدن هر کسی دوست داره که یه کاری انجام بده.
خانم ستاره، نظر همسرتون در این مورد چی هستش؟ آیا ایشون هم موافقن که شما بینیتون رو جراحی کنین؟
فکر میکنم الان اون بیشتر از من دوست داره که من این کار رو بکنم.
چرا؟
نمیدونم، ولی خیلی مشوق خوبیه توی این قضیه.
ستاره خانم، شما وقتی خودتون رو تو آینه نگاه میکنید چه احساسی نسبت به خودتون دارید؟ آیا فکر میکنید که صورتتون به اندازه کافی زیبا نیست یا بینیتون بینی زیبایی نیست؟ آیا بینی شما زشت محسوب میشه؟
خیلی زشت محسوب نمیشه، ولی خب احساس میکنم که با این اتفاق خب میتونه زیباتر باشه، بهتر باشه، ولی جلوی اعتماد به نفسم هیچ وقت نگرفته.
خب پس فکر میکنید الان این عمل جراحی چه چیزی رو میتونه به شما اضافه کنه؟
که آدم همیشه برای زیباتر شدن اگه بتونه یه کارایی بکنه و خودش هم دوست داشته باشه خب بد نیست. من مهمترین قضیه اینه که خب همسرم هم دوست داره که من این کار رو بکنم.
یعنی فکر میکنید که بعد از اینکه شما این عمل جراحی رو انجام بدید، رابطه شما و همسرتون تغییر میکنه؟ اون بیشتر شما رو دوست خواهد داشت؟
نه اصلا هیچ کد، ولی کلن تنوع دیگه.
فکر نمی کنین تنوعیه که ریسکش یه کمی بالاست؟ چون در هر حال شما باید به اتاق عمل برید، باید برید بیهوشی رو تحمل بکنید و از همه مهمتر این که هیچ تضمینی وجود نداره که وقتی اون چسب ها رو از روی بینیتون برمیدارید بینی زیباتری از گذشته داشته باشین.
چرا همه اینا ممکنه، یه ریسکه به هر حال.
آیا از اطرافیان شما کسی بینیشو جراحی کرده؟
آره خیلی.
و خب اونها چطورن؟ اونها احساس بهتری دارن؟ شما خودتون وقتی اونها رو بعد از عمل جراحی نگاه میکنید، احساس میکنید زیباتر شدن، بیشتر دوستشون دارین؟
توی دوست داشتن هیچ تأثیری نداره، چون به هر حال روی شخصیت آدم ها تأثیر نمیذاره، ولی نمیگم همشون، 90% این آدم ها زیباتر از قبل شدن.
فکر نمی کنید بیشتر یه جورایی مد شده این اتفاق و چون یک فضای همگانی در این مورد وجود داره، به قول شما تعداد زیادی از دوستان و اطرافیانتون عمل کردن، شما هم تمایل پیدا کردید که این کار رو انجام بدین؟
نمیگم بی تأثیره، یه مقداری چرا، به هر حال این تأثیر وجود داره، ولی خب احساس خود آدم هم خیلی مهمه دیگه. یعنی من الان خودم دوست دارم که این کارو بکنم.
شما معمولا چند ساعت از روز یا چند دقیقه از روز وقتتون رو جلوی آینه میگذرونید؟
خیلی زیاد نه، یه روزی ممکنه از صبح تا شب 5 دقیقه این اتفاق نیفته.
فکر میکنید این که شما این زمان حداکثر نیم ساعت رو که جلوی آینه میگذرونید، اگر با چهره زیباتری روبرو بشید، چه تأثیری در شیوه زندگی شما، در روند زندگیتون خواهد گذاشت؟
نمیخوام بگم یه انرژی خوب، چون آدم یه انرژی خوب از خیلی راه های دیگه هم میتونه به دست بیاره، ولی حس خوبی به آدم میده.
زن زیبا تو من در این زمونه بلا، اون ریبی بلا هرگز نمونه خدا. زن گل ماتمه خار و گل با همه، زن نامه روان دشمن جونه، دل سرای غمه غمه عالم کمه، خونه یه دل زنی بی زن نمونه. دل و بی نشان آخر آسمان، شادی روز و روزگار من بود، مرد پر بستم خستم خستم، بیقرارم بگو قرار من بود.
زیباتر بودن ویژگی نیست که به تازگی در ایران باب شده باشد. گذشته از ترانه زن زیبای مرحوم ویگن که سالها قبل خوانده شده، ضرب المثل قدیمی هم داریم که میگوید بکش خوشگلم کن. اما به نظر می رسد که رفته رفته این ضرب المثل هم ویژگی های زنانش را از دست می دهد. حالا دیگر کم نیستن مردانی که برای زیباتر شدن یا برطرف کردن نقص صورت، بینی به تیغ جراح می سپارند. کسانی که این روزها در خیابانهای تهران قدم می زنند می گویند که به همان مقدار که ممکن است در طول روز زنانی را با چسب بر روی بینی های کاملا یک شکل می بینید، به همان نسبت هم مردانی را می بینید که بینیشان را چسبی کوچک پوشانده است. دکتر امید مردی است که خود به تازگی از زیر تیغ جراح بیرون آمده. از او میپرسم شما چرا؟
اول اینکه انگیزه اصلی که باشید من در واقع این ریسک بیهوشی و عمل رو در واقع بپذیرم این بود که من انحراف بینی شدید داشتم و چون واقعا تنفسم مشکل بود، انگیزه اولی این بود که من در واقع تنفسم درست بشه. بعد از اینکه در واقع اتفاق افتاد، بعد ما این آقای دکتر که مشورت کردیم همکارمون، ایشون گفت حالا که تو وضعیت داری ریسک بیهوشی قبول می‌کنی، بهتره که ظاهر بینیت هم یه خورده‌ای بهتر بشه.
بیهوشی شما هم یک بیهوشی عمومی بود؟
بله بله، بیهوشی جنرال. بله، چون با بیهوشی‌های موضعی یه خورده ریسکش بالاست. من حتی چند مورد دیدم با در واقع بیهوشی 100% عوارض خواهد داشت.
چه عوارضی میتونه داشته باشه؟
یکی از همکارا در واقع تو مطب این کارو انجام داده بود، به خاطر همون در واقع بی اس سی اول میشه خوب نتونسته بودن مانور بدن روی کار، یعنی تو تکنیک عمل اون چیزی که میخواستن از کار در نیومده، بعد درد بعد از عملش خود زیاد بوده.
تا پیش از این بحث عمل جراحی زیبایی بینی یک بحث کاملا زنانه مطرح میشد. چی شده حالا که آقایون هم تمایل پیدا کردن نسبت به این ماجرا؟
مسئله زیبایی چیزی فطری که مال همه آدماست، اینجوری نیست که بخواد خواسته یک طبقه و یه جنس خاص باشه. این خب به جهت ایراد بود، ایراد باید برطرف بشه.
اما آقای دکتر، بسیاری از کسانی که تن به عمل جراحی میدن صرفا به برطرف کردن ایراد بسنده نمی کنن. اونها براشون مهمه که حتما بینیشون سربالا باشه، کوچک باشه و شبیه دیگران باشه.
جمله خیلی جالبی من از همکاراش ندیدم، میگن ایران پایتخت جراحی بینی در کل دنیاست. خیلی برای من جالبه. ببینید یک تزریق عادی که تو سطح پوست بخواد انجام بشه، یعنی عمل اینویزیوه، یک عمل تهاجمیه. حالا این که بخواد بیهوش بشه طرف، صورتش باز بشه، بینیش جراحی باز صورتش اتفاق بیفته، قطعا یه سری ریسکای شدیدی خواهد داشت، ریسک بالایی به دنبال خواهد داشت. من اینکه واقعا اندیکاسیون عمل داشته باشه، نه که واقعا لازم باشه.
آیا دکتر، آیا شما ازدواج کردین؟
بله.
و نظر همسرتون بعد از عمل جراحی بینیتون نسبت به شما عوض شده؟ آیا به نظر ایشون هم شما قیافه و چهره بهتری پیدا کردین؟
نه، نیت من از عمل ابتدا اصلا این نبود که حالا خیلی بخواد روی چهره من تاثیرگذار باشه، چون اونقدی برام مهم نیست، نه تو زمین کاری برام مهم نیست، با تو روابط خانوادگی برام مهمه.
بعد از این تجربه‌ای که خودتون انجام دادید، آیا حاضر میشید که همسرتون هم تن به این عمل جراحی بدن؟
این مسئله شخصیه واقعی است، من در حدی که بتونم برایشون نظر بدم، من شخصا مخالفتی به قضیه ندارم اگه واقعا خودشون تمایل داشته باشه، ولی خب نیازی نداره، چون مشکل حادی نیست.
آیا دکتر در مورد هزینه این عمل هم برای ما میگید که چقدر هست هزینه عمل جراحی زیبایی بینی؟
با هزینه بیمارستان و حق عمل دکتر یه رنج متوسط 1,000,000 تومان الی 6,000,000 تومان.
بنابر ارزیابی های منتشر شده در ایران، 60% متقاضیان جراحی های پلاستیک و زیبایی از نظر علمی و زیبایی شناسی نیازی به این جراحی ها ندارند. دکتر مهدی فتحی، فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی، در مصاحبه خود با روزنامه جام جم در تهران گفته است که مهمترین انگیزه‌ای که باعث می‌شود این افراد اقدام به این نوع جراحی ها کنند، تبلیغات ماهواره، مجلات خارجی و چشم و همچشمی با اطرافیان است. دکتر فتحی با اشاره به اینکه جراحی‌های زیبایی مهمترین جراحی‌های پلاستیک در کشور هستند، گفته بیشتر متقاضیان جراحی بینی دختران مجردی هستند در فاصله سنی 17 تا 22 سال. دکتر شیرین احمدنیا، استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است ویژگی‌های ظاهری برای زنان بیشتر اهمیت دارد، چرا که تصور می‌کنند چهره و بدن‌های زیباتر می‌تواند آنها را در دستیابی به اهداف و ایده‌آل‌های اقتصادی و اجتماعی خود یاری کند. به اعتقاد دکتر احمدنیا، زنان با نوعی دید ابزاری به بدنهای خود می نگرند. آنها معتقدند بدن و چهره مطلوب تر عملاً فرصتهای بیشتر و بهتری را در شرایط جامعه مرد سالار برای زنان فراهم می کند تا بتوانند به موفقیتهای بیشتری در پیشبرد اهداف خود، نظیر موفقیت در ازدواج، احراز یا ترقی شغلی یا حفظ و تداوم توجه همسر دست پیدا کنند. جراحی‌های زیبایی از جمله جراحی بینی در میان فعالان مسائل زنان و کسانی که به برابری جنسیتی معتقد هستند نیز موافقان و مخالفانی دارد. از محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال امور زنان ساکن هلند، می‌پرسم: خانم عباس‌قلی‌زاده، تب جراحی زیبایی بینی در ایران تبیه که سالها پیش بالا گرفت و به نظر نمی‌رسه به این زودی‌ها هم بخواد فرو بنشینه. نظر گروه‌های برابری طلب میان زن و مرد در مورد این جراحی زیبایی چیه؟
به طور کلی گروه‌های برابری‌خواه یا فمینیست‌ها نظرشون در مورد بدن یا تغییر شکل بدن این هست که خب هر زنی هر جوری که بخواد میتونه بدنش رو فرم بده یا تغییر بده، ولی این تغییر دادن نباید به معنی این باشه که تحت تاثیر جامعه مرد سالار یا به خاطر لذت مردان بخواد این کارو بکنه. در این صورت کنترل بدن زن به جای اینکه دست خودش باشه، دست مردانی خواهد بود که به انهای مختلف دارن به لحاظ حقوقی یا به لحاظ اقتصادی زندگی زنان رو کنترل میکنن، و حالا یه بخشیش هم بدن هست، حالا یا زیبایی صورت. خیلی از دوستانی هم هستن که برابری خواهن ولی برای لذت خودشون، برای زیبایی خودشون، حتی خودشون میرن عمل میکنن. یعنی شما تو ایران میتونید زنانی رو پیدا بکنید که برابری خواهن ولی رفتن عمل هم کردن. بستگی داره به اینکه من این کارو بکنم برای اینکه خودم خوشم بیاد جلوی آینه وایسم از خودم لذت ببرم، یا اینکه به خاطر اینه که نه مثلا شوهرم دوست داره یا دوست سرم دوست داره. این دوتا موضوعه که کی داره منو کنترل میکنه، خودم یا دیگری.
خانم عباس‌قلی‌زاده، اینطور که آمارهای جهانی نشون میدن بالاترین آمار جراحی بینی در جهان متعلق به ایران هستش، به نظر شما چه ریشه ها و انگیزه هایی در زنان ایرانی وجود داره که برای زیباتر شدن خودشون حاضرن ریسک کنن، هم ریسک مالی و هم ریسک سلامتی، تا بتونن تصویر خودشون رو در آینه زیباتر ببینن؟
مهمترین چیزی که وجود داره اینه که عمل جراحی زیبایی اصولا توی ایران ارزان تر از جاهای دیگه است. یعنی اگه شما تو جاهای دیگه نمیبینید، به خصوص کشورهای آمریکایی یا کشورهای اروپایی، به خاطر اینه که خیلی هزینه های عمل زیبایی اونجا بالاست. بنابراین یه مسئله هزینه است و دسترسی راحت مردم به اینجور عملها. دوم اینکه خب یه چیزی یه موقعی مد میشه، یعنی الان چند سال عمل مد شده، تقریبا به صورت یه اعتیاد هم در میاد. یعنی اگه شما برید تو این کلینیک های زیبایی میبینید که طرف میاد مثلا یه دفعه میاد مثلا یه گوشه پاشو عمل میکنه، دفعه دیگه میره بینیشو عمل میکنه، دفعه دیگه میره پرکشو، حاضره همه زندگیشو بفروشه برای این کار بکنه. یعنی موضوعی که وجود داره که چرا بینی و چرا جاهای دیگه نه، برای اینکه بینی روی زیبایی صورت خیلی اثر میذاره و کلیشه های زیبایی در ایران توی چند دهه اخیر به هم ریخته. مثلا اگر که قبلا بینی‌های شبیه زنان قجر مثلا مد بود، چند دهه به این ور بینی‌هایی که شبیه بینی‌های زنان غربی باشه مد شده، و اینم هم به خاطر همین ترویج الگوهای زیبایی شناسانه جامعه مرد سالار مدرنه. وقتی یه بچه کوچولویی صورت شبیه دختر غربیه بهش میگن ای شبیه مثلا چه خوشگلی، شبیه عروسکی. خب وقتی از بچگی به یه دختر بچه این رو نشون بدن که معیار زیبایی اینه که شاید مثلا بینی کوچیک یا سربالای دختر غربی باشه، خب طبیعیه که وقتی هم که بزرگ میشه آرزوش این خواهد بود که خودش رو به اون شکل در بیاره. و یه علت دیگه هم برمیگرده به نحوه تربیت‌های جنسیتی در داخل ایران، که زنان اصولاً از اول خیلی اعتماد به نفس بهشون داده نمیشه در مورد بدن یا هیکل یا صورتشون، و اصولاً درصد اعتماد به نفس زنان توی جامعه ما از مردا خیلی کمتره، و برای همین این اعتماد به نفس رو از طریق اینکه بخوان صورتشون رو تغییر بدن یا مثلا عملی بینی بکنن جبران میکنن.
میشه مثل عروسک زندگی کرد سالها در میان دستای هرزه مرد، با یه فشار سخت فریاد بزنی منم زن خوشبختین و داد بزنی، تنها وایسادم اینجا که بگم من کیم، من صدای هزاران زن زرشیدم، نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم، توفاله عقیدتو بهت پس میدم، زن جنس دومه نه کالای سیغهی نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی، زن زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست، زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی، دورش دیوار کشیدی پاشو بستی به زنگی، چون تو سوس عنصری، چون تو یه مردی سیاه روز و همه زندگیشو ویرانه کردی، تو حتی مشکل داری با قانون طبیعت، حساب کشیدی راحت میونه دو تا حقیقت.
برخلاف اونچه به نظر میرسد، عمل جراحی زیبایی بینی تنها موضوع مورد توجه زنان و پزشکان نیست. موج گسترده جراحی زیبایی بینی علاوه بر جامعه شناسان و روانشناسان، روحانیون و دینشناسان را هم به میدان آورده است. محمد جواد اکبرین، اسلام‌پژوه ساکن پاریس، پشت خط تلفنی ماست و از وی میپرسم آقای اکبرین، جستجو در میان فتاوای علمای دینی نشون میده که از اونها هم در مورد عمل جراحی زیبایی بینی نظر خواسته شده و عمده علما هم جراحی رو که به زیباتر شدن فرد منتهی بشه مجاز دونستن. نادیده گرفتن تمام زیانهای جانبی این عمل جراحی و تنها توجه به زیبایی در نگاه علمای دینی از کجا ناشی میشه؟
تا اونجایی که من میدونم و به فتواها نگاه کردم، پاسخ فقیهان مترتب بر سؤالی است که ازشون میشه، یعنی باید ببینید سؤالی که از اونها پرسیده شده چی هست. از قضا برخی از پرسش هایی که ازشون شده به این شکل هست که آیا اگر عمل جراحی بینی که به قصد زیبایی انجام میشه ضررهایی هم داشته باشه یا ریسکی محسوب بشه برای سلامتی فردی که این عمل رو انجام میده باز هم مجاز هست یا نه؟ پاسخ اونها این هست که در این صورت فقط باید با اجازه پزشک انجام بشه. یعنی دیدم که از حدود 7 از فقیهان معاصر این پرسش رو مطرح کردند و همه اونها منوط به اجازه پزشک پاسخ دادند. این هست که باید ببینیم سوالی که مطرح شده چی هست.
اما در شیوه دیگری از پرسش ها که در واقع فقط در مورد جایز بودن این اعمال جراحی سوال شده، عمدتاً پاسخشون این هستش که وقتی برای تأمین زیبایی بیشتر باشه اشکالی نداره. این نگاه زیبایی شناسانه‌ای که در اسلام وجود داره رو کمی برای ما توضیح میدین؟
اساساً این روی کرده به تعبیر شما زیبایی شناسانه در متون دینی ما وجود داره، به خلاف برداشت‌های وهابیت از اسلام. شما فتاوای اونها رو نگاه بکنید، اونها برخی از مفتیان اونها میگن که اگر به قصد زیبایی باشه شرعاً حرامه. دلیلش هم این هست که اونا رسیدن به زیبایی رو و رسیدگی به پوست و قیافه و هر گونه رفتار معطوف به زیباتر شدن رو مصداق لهو و لعب میدونند و اساساً اسلام رو دین آخرت میدونن نه دین دنیا. روی کرد اسلام و وجه مشترک فقیهان ما، یعنی اکثریت فقیهان ما، این هست که خیر اسلام دین دنیاست نه فقط دین آخرت، و از قضا برخی هم تو این ماجرا افراط کردند و اسلام رو دارای برنامه برای همه شؤون دنیا دونستند.
مریم اما دختری است که در اروپا زندگی میکند، اما او سالها پیش از مهاجرت به اروپا در ایران بینیش را به تیغ جراح سپرد تا بهتر از جزئیات ماجرا را از زبان خود او بشنویم.
اولش باید بگم که در واقع جراحی بینی من بیشتر از خودم اصرار مامانم بود، به خاطر اینکه همیشه راه میرفت میگفتش که من بچه‌مو تو خواب نگاش می‌کنم وای بینیش خیلی بده، و بعد یه جورایی ناخودآگاه این حس رو من به وجود آورده بود که برعمل کنم، ولی خودم خیلی اعتماد به نفس با بینیم نداشتم. وقتی دیپلم گرفتم عمل کردم، ولی اصلا اینجوری برام یه حس ترسناک نبود. وقتی هم که رفتم تو اتاق عمل بهم گفتن تو چند بار تا حالا رفتی تو اتاق عمل که انقدر شجاعی؟ توی اون مثلا کلینیک هم با ترس و لرز، و یکی بود که اصلا 10 بار میرفت دم در کلینیک دوباره پشیمون میشد برمیگشت، یعنی میترسیدن.
شما تو چند سالگی بینیتون عمل کردین؟
من 19 سالگی.
و الان چند ساله که از عمر بینی عمل شده شما میگذره؟
بالا سختیتون بعد معلوم میشه سنم چقدره. 10 سال بینیمو عمل کردم.
خب ببین، مریمی که در 19 سالگی اعتماد به نفس نداشت، همینطوری که خودتون دارید میگید، و تن به عمل جراحی بینی داد، الان در 29 سالگی آیا اعتماد به نفس داره بعد از جراحی بینیش؟
من در مورد بینیم اعتماد به نفس نداشتم. مثلا راحت نبودم وقتی یه نفر از نیمروخ به من نگاه میکرد، ولی در کل همیشه آدم با اعتماد به نفسی بودم. الان آره مشکلی ندارم، ولی خوشحالم که بینیمو عمل کردم، چون احساس میکنم وقتی باش راحت نبودم در دراز مدتی داره اذیتم میکرد وقتی وارد جامعه میشم. ولی موضوع اینجاست که من الان که تو اروپا هستم میبینم که اگر توی اروپا بودم شاید عمل نمیکردم، به خاطر اینکه اونجا مثلا سیستم مقنعه، سیستم روسری یه جوری صورت و قاب میگیره که تو انگار بینیت از همه چی بیشتر پیداست. ولی اگر اینجا بودم شاید از همون اول هیچ وقت فکر نمیکردم که بینیمو عمل کنم، به خاطر اینکه انقدر مثلا خب تو موهات هست، صورتت هست، یعنی چیزی نیستش که تو قاب گرفته باشه، حالا همون دقیقاً اون عضوی که پیمانی یه ذره حالا کجه یا بزرگه خیلی تو چش باشه.
خانم مریم، این عنصر زیبایی چقدر اهمیت داره که حالا حتی الان هم بعد از اینکه شما بینیتون رو عمل کردید باز همین زیبا بودن برای شما به نظر میرسه که یه جایگاه خیلی مهمی داره؟ این زیبایی رو شما چجوری میبینید؟ اون زیبایی اون چیزی هستش که شما خودتون تو آینه میبینید، یا اون تعریف و تمجیدی هستش که کسی که از نیم رخ داره به صورت شما نگاه میکنه بر زبون میاره؟
همه قضاوت دیگران کم یا زیاد رومون اثر داره، یعنی نمیتونیم بگیم که یه نفر مثلا بگه که من اصلا قضاوت دیگران برام مهم نیست، اثر داره، ولی واقعا برای من بخش مهمش اون احساسیه که خودم دارم. و خب مثلا حتی در مورد بینی من، خب اون نگاه کردن آدم از کنار ممکنه اون موقع مثلا داشتن چه میدونم به حرف من گوش میدادن، هیچ کدوم شاید خیلیشون فکر نمیکردن حالا بینیش چقدر بزرگه، ولی احساسیه که مثلا من خودم داشتم و برای همین فکرم خب مثلا یه ذره بهتر باشم دیگه.
و حالا این بهتر بودن چه تأثیری در روال زندگی شما گذاشته؟ آیا حالا بین دوستانتون مقبولیت بیشتری پیدا کردید؟ آیا تونستید که
سر خاص اونجوری نداشت؟ اولا که من میگم من نمیتونم الان قضاوت کنم، بخاطر اون موقع تو مدرسه بودم، برشم بینیمو عوض کردم و تقریبا با هم یعنی با جامعه، یعنی ارتباط بزرگم که با جامعه و محیط کار همه اینا بود بعد از عمل جراحی بینیم بود، ولی فقط اینکه خب راحت بودم و احساس مثلا احساس رضایت بیشتری از قیافم دارم.
نظر مادرتون بعد از عمل جراحی بینیتون چی بود؟ حالا بعد از عمل جراحی شما وقتی توی خواب به شما نگاه میکردن دیگه در مورد بینیتون فکر نمیکردن؟
نه اتفاقا هنوز که هنوز مامان من هر وقت منو نگاه میکنه بعضی موقعا یعنی اسم دکترمو میاره میگه واقعا ما داداش متشکرم باشم چقدر تو خوشگل شدی.
و بینی شما هیچ شباهتی به بینی مادرتون قبل از عمل جراحی نداشت؟
مامان من اتفاقا خیلی وقت خودش تو آینه نگاه میکرد میگفت منم برام عمل کردم، ولی همیشه براش شوخی بودش.
مریم، این ارزون قیمت بودن عمل جراحی زیبایی بینی در ایران فکر میکنی چقدر مؤثر بود در اینکه خانواده شما ازتون بخوان که عمل جراحی انجام بدین؟
عمل جراحی بینی تو ایران به نسبت اینکه موضوع خیلی فوری و ضروری نیست، عمل مثلا خیلی ارزونی هم نیست، ولی مثلا ماجرا اینه که واقعا برای خانواده من نه فکر نمی‌کردن که ارزونیه، فکر می‌کردن که مفیده، خوبه و مثلا هزینه‌شون باید بدن. علاوه این که مثلا همون موقع دخترعمه‌های من خب یه جایی عمل کردن که مثلا مادرم خب دکتر خوبی هم هست ارزان‌تر می‌گیره، ولی مادرم چون نتیجه کارهای این دکتر رو دیده بود با اینکه این تقریبا مثلا دو برابر اون دکتر می‌گیره گفت نه مثلا این بهتره و پیش همین عمل کن.
ببینم با شناختی که شما از خانواده‌تون و از فضایی که در اون رشد کردید و جامعه اطرافتون دارید، فکر می‌کنید اتفاقی که در خانواده شما افتاد به همون اندازه سنتی و تابع فضای جمع بود که مثلا ما در قبایل آفریقایی می‌بینیم که دختران رو از بچگی حلقه‌های سنگین دور گردنشون میندازن و خب چون زیباتر به نظر میرسن با تمام اون شرایط کنار میان، یا در ژاپن ما میدیدیم در سالهای گذشته که کفشای بسیار کوچک پای دخترها میکردن که پاشون کوچکتر به نظر برسه. آیا به همین اندازه عمل جراحی بینی هم در جامعه ایرانی به نظر شما به یک سنت جا افتاده و بدون پرسش تبدیل شده؟
همیشه اون آداب و رسوم دست و پاگیر و مثلا رابطه بین دختر و پسرها که هنوز یه جورای تابو هنوز تو جامعه ما، برام شکل کفشای کوچیک بود یا شکل در واقع چیزهایی بودش که مثلا که آدم شکل روز باشه، شکل روز جامعه باشه تا بیشتر پسنده بشه. یعنی من بیشتر قوانینمون برای من همیشه حالت اون صدای ظاهری، قوانین ظاهری مثلا توی آفریقا و اینا رو داشتش.
و فکر میکنید اگر از زیر تیغ جراح اتفاقی براتون میافتاد، آیا باز هم همینطور با احساس خوبی به این تصمیمی که گرفتید و در واقع خانوادهتون هم ازتون حمایت کردن نگاه میکردین؟
اگرم زشتر بیرون میمدم شاید مثلا خیلی از دخترای فامیلمون که برای بار سوم عمل کردن دوباره شاید عمل میکردم، نمیدونم.
پس در واقع میشه گفت عمل جراحی زیبایی در خانواده شما یه سنت خانوادگیه.
شاید هم بشه گفتش که بینی های قزدار یا ذره سنت خانوادگی.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان.
نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.